الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در این بود که فرمودند فی اشتراط الایمان فی مستحق الخمس در شرایع فرمودند ترددون در متن و در عروه فتوا دادند به این اشتراط. گفتگو در رابطه با ادله این بحث بود. ادله‌ای که شمرده شد یک قاعده تو شغل، دو کون الخمس کرامتن، سه ان الخمس عوض عن الزکات و در باب زکات مسلم است و اجماعی است و قطعی است که یعتبر فیه الایمان و خمسم عوض من. این سه گفتگو را، سه دلیل را بررسی کردیم. قضیه قاعده شغل لولا الاطلاقات، قضیه کونه کرامتن لا یقتضی ذلک، برای اینکه اولا کرامت نوع و حکمه، ثانیاً فیهم ایزن کرامتون بم انتصابهم الی النبی، و قضیه عوضیت هم اولا حکمتون ثانیاً علت هم باشد لا یقتضی علیت منحصره را. دلیل چهارمی که ذکر شده روایت ابراهیم اوسی مرحوم شیخ در تهذیب نقل کرده به اسنادهی عن سعد عن بعض اصحابنا عن محمد ابن جمهور عن ابراهیم الاوسی عن الرضا علیه السلام. روایت را صاحب وسائل در باب پنجم ابواب مستحقین للزکات روایت هشتم همین جلد ششم به این چاپ تهران صفحه 153 قال سمعت ابی یقول. امام رضا ابتدا اینجور شروع می کند که از پدرم شنیدم، پدرم هم می گفت کنتو اند ابی یومن فعتاه رجلون، قال خدمت پدرم بودم. امام رضا از قول موسی بن جعفر نقل می کند که خدمت پدرم امام صادق بودم، کسی آمد خدمت حضرت و این سؤال رو مطرح کرد، اینی رجلون من اهل ری ولی زکاتون فعلا من ادفعوها، من از مردمان ری هستم، زکات بدهکارم، به چه کسی بپردازم؟ فقال الینا، امام صادق فرمود به ما. عرض کرد فقال الیست صدقت و محرمتون علیکم، زکات و صدقات که بر شما حرامه. فقال بله درسته، اما منظورم اینه که یعنی بپرداز به شیعیان ما، اذا دفعتها الی شیعتنا فقد دفعتها الینا. فقال بسیار خوب، باید به شیعه پرداخته بشه زکات. تا اینجاش از روایاتی که یدل بر اختصاص زکات به شیعه و اینکه یعتبر در مستحق زکات الایمان، این جزء اون روایات متعددی. دنبال این روایت حالا اینه، فقال انی لا اعرف لها احدا، من کسی از شیعه اونجا نمیشناسم، شیعه ای که فقیر باشه، مستحق زکات باشه. فقال فانتظر بها سنه، یه سال صبر کن، تا یک سال نگه دار، جستجو کن، شاید چنین موردی پیدا کنی. قال فإن لم أصبها أحدا، اگر بازم یه سال گذشت و پیدا نکردم. قال انتظر بها سنتین، دو سال صبر کن. چنده این راوی، این سوال کننده اینطوری که راوی نقل میکنه سوالشو مکرر کرد، حالا کنده این قسمتشم در کلام حضرت رضا و اونم از کلام موسی بن جعفر داره نقل میکنه، حتی بلغ 40 سنه. راوی این سوال کرد، دو سال صبر کردم پیدا نشد، سه سال صبر کردم پیدا نشد، امام فرمود 4 سال، گفت صبر کردم پیدا نشد، چنین اگر حتی بلغ 40 سنه، 40 سال نگه داشتم و موردی برای این زکات، مستحق زکات شیعه پیدا نشد. قال ثم قال له، امام اینجا بهش فرمود اِلَّمْ تُسِبْ لَهَا اَحَدًا فَسُرْهُ سُرَرًا وَتْرُحْهَا فِي الْبَحْرِ، این زکاتت رو در یک کیسه هایی ببند، سررش کن، کیسه کن، سره، سره یعنی کیسه پول، سره هایی کن، وَتْرُحْ وَتْرَحْهَا فِي الْبَحْرِ، بریز تو دریا. فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ حَرَّمَ أَمْوَالَنَا وَأَمْوَالَ شِيعَتِنَا عَلَىٰ عَدُوِّنَا، خداوند اموال ما و اموال شیعان ما را بر دشمنانمون حرام کرده. دشمنان یعنی غیر شیعه، اونهایی که ولایت رو نپذیرفتن. این روایت در قسمت صدرش که اشاره کردیم، بله، از روایاتی است که یدل بر اختصاص زکات به شیعه. روایات متعددی است که همون بحث اون وقت عوضیت رو به زمینه کنیم، بگیم خمسم عوضون عن زکات و بهش استدلال کنیم در مورد بحث هم، ولی نه، از این حیث جزء اونا. ولی تو این روایات، این روایت یه اضافه دارد که به خصوص مورد استدلال قرار گرفته. اضافهش این تعلیل زیله، فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ أَمْوَالَنَا وَأَمْوَالَ شِيعَتِنَا عَلَىٰ عَدُوِّنَا، البته زکات به حساب دهندش یا به حساب تعلقش، هرچی که اول به امامه، یا اموال شیعه، بالاخره زکاتی است که داره یک شیعه میپردازه. فرض این سائل شیعه است و این حکم رو داره برای شیعه معین میکنه. حرم اموالنا و اموال شیعتنا علی عدونا، این تعلیل به نفسه شامل للخمس ایزن. یه بحث عوضیت رو نمیخوان، خمسی هم که به عهده یک شیعه میاد و این شیعه میخواد بپردازه، به همون ترتیب گفته میشه اموالنا و اموال شیعتنا، اونم از همین مصداقه. و حرمه علی عدونا، خداوند حرام کرده بر دشمنان ما، یعنی به غیر شیعه نباید داده بشود. حالا بله، کلن عدو به این معنا هست، ناسبی نیست، عدو رو با ناسبی اشتباه نکنید، نه، ناسبی نیست، جنگ نداره، مخالفت نداره، ولی در عین حال از این نظر که ولایت رو نپذیرفته عدو بود. مستضعف هم دیده
شما دیده
پیداشو، مستضعف
هم واقعا عدو نیستم.
عدو واقعا چیه؟ بالاخره الان نپذیرفته این رو. امام هم در همون زمان وقتی که میگه، خب ری که یک شهر بزرگی بوده، یه مملکتی بوده خودش در اون زمان، میگه پیدا نمی کنم، امامم در تعلیلش با کلمه عدونا برای همونا میگه، یعنی کل مردم ری اون زمان این چنینن. البته حالا فقراشون، مساکینشون، مساکین شیعه پیدا نکردم. بله، در ری در همون زمان چه بسا شیعیان زیاد بودن، اما این راوی در حقیقت میگه مسکین و یتیم و ابن سبیلی پیدا نکردم در میان اونها. حالا بله نه حالا خیلی وقت بله حکومت ها جمع نمی کردن همش رو. بله زکوات مثلا مواشی و گندم و جو و امثال اینها رو میتونستن بفرستن تو زراعت توی مواشی گلداری ها جمع کنن، اما گاهی اوقات در درهم و دینار و امثال اینا که مخفی بود اونا چه میدونستن؟ این تکلیف شرعی خودش رو میدونست. حالا این روایتی است که بهش استدلال شده در کلمه. حالا عرض بکنم اجازه بفرمایید، این طریق استدلال به این روایت و تقریب استدلال در رابطه با این روایت اشکالات زیادی سندن و متنن مطرحه. از نظر سند اولا یک اولش مرسله است، سعدن ان بعض اصحابنا ان جمهور محمد ابن جمهور ان ابراهیم الاوسی، اولا مرسلتون و در اینجا ارسال داره. ثانیاً شیخ در تهذیب یا در استفسار خیلی وقتا که وقتی نقل میکنه یعنی سعد ابن عبدالله، بله سعد ابن عبدالله موثق صحیح کذا و کذا من شیوخ القوم چنین، اون به جای خود. اما در کنار سعد ابن عبدالله پنج نفر سعد نام دیگری هستند که اونا اتفاقا ضعیفن. حالا شیخ اینجا میگه ان سعد، نگفته ان سعد ابن عبدالله. در مشخش هم وقتی نقل میکنه میگه بله و ما رویته ان سعد ابن عبدالله، اسنادش این چنینه، اسناد ما این چنین و این چنان. اما ان سعد مطلق چیزی بیان نکرده، ولذا این سعد در اینجا ناشناخته است و احتمال زیاد طبعا پنج نفر اون چنینی یه نه احتمال داره که با همین قرینه که همه جا مال سعد ابن عبدالله را با اسم پدر ذکر میکنه اینجا سعدیست غیر از او و من از ضعفا، و از این جهت هم روایت ضعیف السنده. نه چرا جای دیگه نیست، همه جا معروف بوده، سر تا سر کتاب این چنین نقل میکنه همه سعد ابن عبدالله سعد ابن عبدالله سعد ابن عبدالله،
همه جا کافیه این سعد
جای نداریم، این تو نداریم نداریم همونجا اگر چنین چیزی باشه این شبه پیش بیاد. نه همیشه ایشون میگه سعد ابن عبدالله، ولذا میگه در مشخصه میگه و ما رویته عن سعد ابن عبدالله، این اسناده به سعد دیگه ای باشه بیان اسنادش نشده لااقل. اشکال سوم با سندن، نقل میکنه سعد عن بعض اصحابنا عن محمد ابن جمهور، محمد ابن جمهور خودش غالون ضعیفون فیلم حدیث فاسد المذهب، تعبیرات نجاشی است، غالون ضعیفون فیل حدیث فاسد المذهب. بعدم تازه این دو سه تا جمله سنگینی را که مرحوم نجاشی دربارش میگه بعدم تازه میگه وقیل فیه اشیاء الله اعلم بها من عظمها، یه چیزای دیگه هم دربارش گفتن که دیگه ما اونا رو اشاره نمی کنیم نقل نمی کنیم، خدا اعلم بها من عظمها. البته خود این جمله خیلی بدتر از نقل اونا شد چون خیلی بالاتر از این. بله خب اینم یک محمد جوهوری که راوی این حدیثه با این چنین وضعی است. چرا؟ نه نه نه، غالون ضعیف المذهب و به اصطلاح فاسد المذهب و ضعیف فی الحدیث. غالونش رو که همه جا اون نه ببینید، نه 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 ببینید، غالون موارد فرق میکنه. بعضیا واقعا در زمان ائمه غالی بودن، ائمه ازشون تبری میکردن، ابوالخطاب کذا لعنت الله علیه و امثال این تعبیرات. بله ظاهرا نقل از همشون میشه. رابعا خود ابراهیم اوسی مجهول الحاله، اصل راوی اصلی همین یه روایت هم بیشتر ازش نقل نشده و مجهول الحاله که هیچ کس تصریح به وثوقش نکرده و هم جامع الرواد هم رجال آیخویی میگن لم یوثق و اصلا در تنقیح المقال اسمش هم مطرح نکرده، نقل هم نکرده، طرح هم نکرده اسمش رو. این و خامسا این چهار اشکال از نظر سند. بعد میایم تو متن، آیا این متن رو میشود به امام انتساب داد؟ حضرت رضا بدون سوال مسئله یه مطرح شده بیشینه و این حکمی را که میخواد اینجوری بگه نقل کنه از پدرش و از جدش، اونم یه حکمی که کاملا خلاف تقیه هست که حتی زکات به دشمنان ما نمیشود داد، این یک حکم خلاف تقیه صریح، بدون سوال بیاد اینجور مطرح بکنه با این انتساب، این یه مقدار غیر متعارف در نقل ائمه و بعید. علاوه بر این سادسه فرض این که 40 سال این پول نگر داره و مستحق پیدا نکنه، 40 سنه 40 سنه روایت رو من از رو وسائل نوشتم. بله در وسائل بخونید. بله من از رو وسائل نوشتم. چیه؟ اربع سنین به این تعبیره. حالا 4 سال و این پیدا نکنه در سرتاسر ری که یک شهر نسبتاً بزرگی پیدا نکنه، این خودش هم یه امر مستبعد خارجاً بعید. سابعاً اینه که خب حالا در اون شهر پیدا نکرد، به قول آقایون بله انشالله بعدها خواهیم گفت در باب خمس این خصوصیت هست که لا یجوز و خروجش از موطنش، حالا محقق فتوا داده، بعضی از آیون دیگه حمله بر احتیاط کردن، احتیاط میکنن از اون شهر خارج نشه به شهر دیگر مگر اینکه در اونجا مستحقی نبوده باشد. خب حالا در ری نیست، در قزوین که زیاد بوده مثلا، یا در مثلا جاهای دیگه بتونه منتقل کنه به اونجاها، چرا بریزه تو دریا؟ و سامنم حالا مستحق پیدا نکرد، نه اینجا نه اونجا نه دور نه نزدیک، در زکات که لزومی نداره به مستحق مسکین و فقیر داده بشه، اونا مصارف یکیش فی سبیل الله میتونه خرج کنه، فی سبیل الله به ایه نحوین، ساختن مساجد، ساختن طرق، ساختن شوارع، ساختن پلها، امثال اینها. خب امام راهنمایی میکرد که بله فقیر پیدا نکردی در این مصارف صرف کن، و اون وقت بیاد آخر کار امام بگه حالا فقیر پیدا نکردی بنداز تو دریا. خب اگر میخواد بریزه تو دریا سره کنه برای چی؟ یه دستور غیر عادیه، چرا حالا بسته بندیش بکنه یا کیسه بندیش بکنه؟ خب بناس میریز تو دریا، میریزه راحت‌تر تو دریا کلشو. و علاوه بر این ریختن تو دریا لااقل اسراف است و حرام، تبذیر. میتونست به این که بگه خودت مصرف کن فعلا، یا توفیر بر خانواده کن، یا به اصطلاح به مؤمنین دیگه به پرداز، ولو در سرحد فقر نیستن، اونهایی که یه مقدار وضعشون کم و بیش خوب نیست، یه راه دیگه، یه راه خیر که میشه جزء خیر حساب بکنه. و با توجه به این نکات از نظر مدلول و مؤدای روایت هم چیزی نیست که قابل پذیرش باشه. حالا اشکالات دیگر به این چی؟ بنابراین این روایت هم قابل استدلال نیست. نتیجتا کان لم یتم دلیلون علا اشتراط الایمان فی مستحق الخمس، ولو در باب زکات مسلم باشه، ولی کل ذالک، همه این اشکالات روی فرض اینه که ادله خمس اطلاق داشته باشه تا نیاز به تقیید داشته باشی، در حالی که نه، خود ادله خمس اطلاقش مورد اشکاله. روایات مطلقی که شمرده می شود اینا در مقام بیان شرایط و خصوصیات نبوده، صرفا بیان سهام و اصل وجوب خمس و تقسیمش به سهام سته و امثال ذالک، حالا در هر جا به یک حیث. اما شرایطش چیه؟ این در مقام بیانش نبوده و از این نظر اطلاق نداره. در مقام اصل جعل بوده، در مقام تقسیم به سهام سته بوده و امثال اینها. علاوه بر این که حالا این به تعبیری که در این حد صاحب جواهرم اشاره کرد در بیان خودش، که الذی لم یسق لبیان سائر الشرائط لاطلاق الکتاب و سنه، پشت سرش کرد، نه این اشکالشو کرد. علاوه بر این که خمس یه نوع منتون علا مستحقی، و در مواردی که خلاف امتنان باشد، شما حدیث رفع با اطلاقی که دارد رفعن امتی کذا، میگید هر جا خلاف امتنانه لا یشملو، حدیث رفع جاری نمیشود. خمس هم برای این اصناف ثلاثه منتون علیهم لیستقنیه به کذا و کذا و امثال ذالک، و در جایی که خلاف امتنان باشه در موارد اون چنانی قابل تمسک نیست و نمیشه به این ادله تمسک کرد. برای اینکه دادنش به مخالفین خلاف منت و اکرام، امتنان و اکرام برای اونهاست. اگر به اینا داده میشه، تو تعبیراتی که قبلا به عنوان یک دلیل شمردیم، عنایت کنید اونجا به عنوان یک دلیل بود که خمس مودتون و اکرام، گفتیم این حکمتون. اما با توجه به این نکته که آیه و روایات در این مقامه، طبعا در اون موارد نمیشه به تمسک کرد و دلیل واقع بشود این بله بله بر خود چون... نه 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 خلاف جای امتنان نداره، نباید بهش به اصطلاح یه همچین کاری را کمکی بهش کرد. بله ببینید اونجا میگفتیم صرفا که روایاتی میگه کرامتون و چنین و چنان، و میگفتیم خب اون روایات در حد حکمته لایونافی. اما اون نکته را همین که اون در خیلی اون نکته را وقتی اینجا بیاریم در اصل روایات در اطلاقات میگیم اصلا با توجه به اون نکته اصلا از این حیث اطلاقش لایش ملو منعقد نمیشه براش، برای اینکه وقتی بنای خبز بر امتنان و اکرام است لا یشمل و جایی که مثل قضیه تشبیه کردم، مثل قضیه حدیث رفع، حدیث رفع درش خودش هیچ تقییدی نیست ولی چون امتنانه میگیم لا یشمل و موارد خلاف امتنان را.
کسی که حکمش برداشت میشه امتنان نیست، اون موارد میگن قرائت شامل نمیشه.
بله بله
در
اون بنده که امتنان هست ادو، بله بله ادو، بله ولی حکم اون اینه که قابلیت داره خدا منت بگذاره برش، این قابلیت رو نداره، قابلیت امتنان را، قابلیت امتنان رو نداره.
اصلا ببخشید تو روایاتی که داره بر مودت بودن خمس بود لقرابت رسول الله،
بله
ما حکمت بودن پذیرفتیم،
بله
حکمت بودن مودت لقرابت رسول الله شاهد بر اینه که قرابت مصحح امتنان در این جماعت، صرف قرابت شاهد انقدر شاهد هست که
بله
گفتیم علت نیست ولی حکمت هست،
بله
پس اینا مستحق امتنان هستن.
یکی از بله که میگفتیم حکمت دیگری ممکنه جایگزینش بشه و امثال اینها، همونو ای داریم تکرار همون میکنیم. اونو از این نظر که بخوایم اخذ کنیم به خود اون ادله و نفی کنیم از موارد دیگرش گفتیم لا یکفی، ولی از این نظر که نه بتونه جلوی استدلال به این اطلاق رو بگیره چون خلاف امتنان و اکرامه، اصلا این اطلاق لا یشمله از این نظر میشه بشه استدلال کرد.
اطلاق شاملش میگه اطلاق واقع.
نه اطلاق واقع نشدن حرف اول بود که در مقام اصل بیان اصل جعله، پس اطلاق نداره. لو فرض که اطلاق داشته باشه ولی فی نفسه در خودش کنه یک نوع تقیید داره به جایی که قابلیت امتنان و اکرام داشته باشه. صاحب جواهرت تو اضافه میکنه که ان المنساق منه الی الذهن خصوصا اطلاق سنه المؤمن کنه یک نوع انصراف داره، منساق از ادله خمس به خصوص سنتش، سنتی که امام باقر و امام صادق و ائمه بعد بیشتر بیان کردن و در کلمات اونهاست و در زمانها و عصری که کاملا بینشون تباین بود بین شیعه و غیر شیعه، اینا وقتی بحث خمس و مساکین و اینا وقتی مطرح می شود منساق هو المؤمن و هو شیعه و غیر از این به ذهن نمیاد از خود این ادله. خب اگر به این دو بیان اخیر تمسک کنی خودش میشه یک دلیل بر اعتبار الایمان، ولی اگر اینا رو نپذیرفتیم اون اندازش کنده من المتصالم که این روایات و این آیه شریفه اطلاق نداره. اما وقتی اطلاق نداره حالا چی؟ آیا یشترت ولا یجوز دفعه الی غیر المؤمن ام لا؟ برمیگرده به قاعدت شغل، قاعده اشتغال مانعی نداشت جز همین اطلاق، لاطلاق الادله و کذا. اما وقتی اطلاق نداشتیم بر میگرده به قاعدت شغل و قاعده اشتغال یقتضی عدم العلم به براءت ذمه الا به اعطائها بالمؤمن فیکون هی المتکل فی هذا الباب. این حصیلت البحث در این قسمت. شیعه بله مقصود این هستن، ظاهرن اثناعشری است مورد روایات حرف، یعنی این ادله همه اینا رو که بگذارید کنار، بحث وقتی رسید به اینجا قاعدت و شغل تو همه اونها، این شک وقتی که شد و این سوال وقتی مطرح شد دلیلی هم بر هیچ طرفش نداشته باشیم، قاعدت و شغل یک تزی اختصاص به الاصلاح شد.
روایات متعددی که در باب خمس هست،
بله
هر کدومش هم گوشه‌ای از شرایط پرداختن،
بله
در این حال هیچ کدام به ایمان اشاره نکردن، یه اطلاقی اینجوری قابل استنباط نیست.
نه اگر
روایت در موضوعات مختلف
مختلفش. اونا خصوصیاتی است که در بین شیعه هست. اگر با توجه به این نکته ولو این رو دلیل نگیریم حرف مرحوم صاحب جواهر رو، ولی چنه زمینه حرف ائمه در مورد شیعه بوده، اونو نیاز نداشتن بگن به خلاف شرایط دیگرش در مورد خود شیعه. این لااقل مبرر این جهت می شود که در مورد شیعه خصوصا گفته نشده. اصلا زمینه این حرف نبوده، کنه روشن بوده در اذهان، همینی که صاحب جواهر میگه انه المنساق الی الذهن، یعنی همون وقت هم متبادر این چنین بوده. اگر اتکال نکنیم برای رفع این شبهه که باید میکنه این مسئله رد کردیم، رد کردیم به عنوان علیت، نه به عنوان چیزی که بتواند مانع از شمول دلیل بشه. به عنوان علت رد کردیم. بله کافی نیست، علت واحده نیست، حتی علتش هم گفتیم ممکنه واحده نباشه، اما به عنوان این جهت که خود جلوی شمول دلیل رو بگیره، حیث و این که اگر اون حیث بود، اگر ادله در مقام منت و امتنان و اکرامم نبود، او کافی بود برای اون. ولی نه، اینجا تکیه میشه رو این که خود اصل جعل خمس در مقام امتنان و اکرامه و از این جهت لا یقتضی شمولش رو نسبت به اون مطلب.
حکمت میتونه اطلاق رو
حکمت، بله خصوصیت بحث حکمت هم دیگه نمیخوام، اصلا اسم حکمت هم روش نمیگذاریم. این بحث تمام با توجه به یک کلمه که در متن تحریر واقع شده که یشترط فیه الایمان و ما به حکمه، یا و ما فی حکمه، و ما فی حکمه که مرحوم امام در حاشیه بر عروه هم این رو اضافه کردن، این کلمه و ما فی حکمه را، مقصود اینه که گاهی ممکنه به یک کودک یتیم، مثلا یتاما کودکن، یا به یک کودک فقیر و مسکین بخوام بدم، آیا له ایمان؟ اینجا بحث تبعیته، ایمانش ممکنه خودش هنوز چیزی سرش نمیشه، حتی کودکی است که اصلا مثلا مراهقم نیست، درک نمیکنه این مطالب را، ولی به حساب تبعیت از پدر و مادر یا اشرف ابوین محکوم بال ایمان. این و ما فی حکمه اشاره به این موارد دار، او ما فی حکمه، او ما فی حکمه. حالا فرقی کردن مطلب آقای محمدی، نه و ما فی حکمه مستحق عبارتشون در اونجاست، یعتبر الایمان او ما فی حکمه فی جمیع المستحقی. بله این تبعیت هم در حکم الایمان دیگه. بله ولا یعتبر العداله علی الاصح، آیا به سید فقیری که میخوایم خمس بدیم شرط هست که عادل باشد، یعنی گناهکار نباشد در حد عدالت؟ حالا به هر مقداری که عدالت رو گفتیم، اجتناب عن الکبائر و عدم الاصرار علی الصغائر یا حسن الظاهر به معنایی که در جای خودش گفته میشه، باید اینجوری باشه؟ و اگر نه، یک فقیری سیدی است فقیر ولی در عین حال نه مرتکب معصیت هم میشه، معصیت های مختلفی هم مرتکب میشه، به اینم میشود خمس داد یا نه؟ یه چیزی اضافه بر ایمان، ایمان اصل قبول ولایت است و تشیع، خب شیعه است، ولی شیعه هم که الحمدلله گناهکار کم نیست توشون، که آیا به اونها هم می شود خمس داد یا نمی شود؟ مرحوم سید در عروه و همچنین در متن می فهمند نه، عدالت شرطی است، به سید فقیر گناهکار هم می شود خمس داده بشود. صاحب جواهر همین رو در ذیل متن شرایک همین مطلب رو فرمودن، میگه لا اجد فیه خلافا کما اعترف بهی فی المدارک و ریاض بعد نسبتهی فی اولهما الى مذهب الاصحاب. مدارک میگه هذا مذهب الاصحاب و لا نعرف فیه خلافا، ریاضم میگه لا نعرف فیه خلافا. از نظر اقوال اینطور مخالفی نداره، اما حالا همه مطرح کردن یا نه چندان روشن نیست. اونایی که مطرح کردن کسی مخالف این مطلب نیست. استدلال صاحب جواهرم به طور کوتاه لاطلاق الادله السالم عن المعارض و سیرت المستمره خصوصا فی غیر معلوم الفسق. یکی اطلاق الادله و امکان حالا فیه ما فیه که بحث شد، و عمده اینه که نه در این مورد سیره است. از همون زمان قدیم پرداخت خمس به فقراء سادات ولو کانه به اصطلاح معصیت کار گناه کار رایج بوده، خصوصا فی غیر معلوم الفسق. یه سیدی رو که بهش برخورد میکنیم سه حالت داره: یه وقتی میدانیم عادلون، سید بسیار خوبیست، مستحق عادله، بیشه پای سرش هم نماز خون، ولی خب نیازمنده، اون بحثی درش نیست. یه سیدی هم میدونیم فاسقون، گناهی ازش دیدیم، مکرر دیدیم، خب اونو حالا. اما در مورد افراد زیادی این چنینه که عدالتش احراز نشده ولی فسقی هم ندیدیم ازش، ولی من باش مراوده نداشتم تا بگم حسن ظاهرش رو احراز کردم. غیر معلوم الفسق یعنی غیر معلوم العدالت و الفسق، چون بحث در اونیست که عدالتش احراز نشده. خب در این موارد اصلا بنا نبوده بر تجسس درباره عدالت و امثال اینها و خمس داده می شده، در حالتی که اگر عدالت شرط بود اینجا باید احتراز کنه، بگه نه من تا وقتی که احراز نکردم عدالت تو رو نمیتونم بپردازم. سیره بر خلافشه. حالا ابتدا ادعا میکنه ایشون سیره را بر اعطاء الی جمیع السادات ولو کان فاسقا، بل خصوصا فی معلوم غیر معلوم الفسقش که مسلم این سیره هست، فیدل على عدم اشتراط عدالت، و الا اگر عدالت شرط بود نیاز به احراز این شرط داشت. صاحب جواره به همین شکل استدلال میکنه و میگذره. حالا ببینیم حالا یکی یکی اللهم بیر بیر صبر کنیم. من حیث خودش حالا این سوال کردید همینجا توضیح بدیم تو متن عبارت سید جای بحث در اینه که یک مطلب اینه که آیا در اعطاء الخمس به ما هو عدالت شرطه یا نه، یه مطلب دیگه اینه که نه حالا اگر عناوین دیگری برش منطبق شد، اعانت بر اسم، کمک بر گناه، نمیدونم چنین و چنان، اونا برش منطبق شد، اونا عناوین ثانویه است. بس ابتدا یقه از نظر عنوان اولی خود مستحق الخمس اشتره که مثل که در نماز جماعت شرط هست عدالت، خب یه شرط اضافه ایست، جعل شده من الله تعالی. آیا در خمس هم یعنی چیزی جعل شده یا نه؟ حالا اگر نه این شرط رو نداشت یا داشت، همونی که عدالت هم داره، چه بسا یه عناوین دیگری برش منطبق بشود که لا یجوز اعطاء الخمس به اون عناوین دیگر، بحثون آخر، ولو بعضیاش در ذیل همین مسئله یک مورد یقوا عدم الجواز، یک موردش الاحبت و کزا یا چنین، اینا را یکی یکی انشالله خواهیم رسید. حالا ابتداعا استدلال صاحب جواهر به اطلاق الادله بود. حالا فرض اینه که ما در بحث سابق الان اطلاق الادله رو منکر شدیم، خود صاحب جواهر هم که نه با تعبیر به این که در مقام این مقام نیست، لم یسق لبیان شروط، اینجا هم نمیتونه بهش استدلال کنه حتی خود صاحب جواهر. پس چیکار کنیم؟ بله اطلاق نداریم، اطلاق که نداشتیم قاعدت و شغل یقتضی که بگیم احتیاط کنی و نه به غیر عادل داده نشود، اونی که مسلمه و موجب براءت ذمه است اعطاء العادل، در غیر عادلش اگر شک کنیم تردید کنیم قاعده شغل اقتضا میکنه که موجب براءت ذمه نشود. وقت نتیجتا برای خروج از این قاعده و بگیم نه کفایت میکنه ایمان و عدالت شرط نیست، نیاز به دلیل داریم، باید دلیل بیاریم بر این که شرط نیست در این گونه موارد، یا شرط هست ولو دلیل به اصطلاح ادله اطلاق نداشته باشه اما دلیل بر شرطیت داریم، نفیاً او اثباتاً نیاز به دلیل پیدا میکنیم. بله اگر از هیچ طرف دلیل پیدا نشد بله میشود برگشت کرد به قاعده شغل. حالا ببینیم ادله در این باب چی داریم که صاحب جواهر اشاره می کند بل قد یقال به لزوم اعتبارها هنا لاعتبارها فی الزکات لبدلیت الخمسه عن الزکات و عوضیتها و عوضیتهی انها بل قیل انه زکات فی المعنا. بگیم در باب زکات عدالت شرطه، پس در اینجا هم همچنین به دلیل عوضیت، عوضیتی بالاتر از عوضیت معمول، بل قیل انه زکاتون فی المعنا. حالا این بحث در بحث ایمان، اصل این که ایمان در زکات شرط اون مسلم بود و اجماعی بود و ادله زیاد، اما عدالت در زکات شرط املا؟ خب همونجا هم نه، شرطیت نیاز به دلیل داره و آیا این دلیلی بر شرطیتش داریم یا نداریم؟ نتیجتا اینجا یتوقف و علل بحث از درباره زکات اشتراط العدالت در زکات، ثانیاً بیاییم سراغ بحث خمس و عطف الخمس علیه. اول اگه اونجا ثابت نشد موضوع این دلیل خودش منتفی می شود و انشالله فردا بیاری خدا.